کشکرد رو به فقط همین عنوان اسم برای اون بفرمید.
ببینی گیاهان دارویی ما 4200 گیاهان دارویی داریم. خب اون کارخونه که اینه میخره یا بیشتر عطاری ها گیاهان دارویی رو از دلالا میخرن. دلالا میان از همین کشاورزانی که گیاهان دارویی میکارن از اینا میخرن. بنابراین باید این رابطه بین دلال ها زارعان و قیمت تمام شده گیاهان دارویی، گیاهان دارویی که الان مد نظره، یکی ببرن تشریف ببرن پرو عطارها ببینن اونا چی میپسندن و چه جور کیفیتی میپسندن، بعد برن کارخونه ها ببینن اونا برای دمنوشاشون چه گیاهانی میخواد. اینا اطلاعاتیست که دانش فنی میطلبه، داره بپرسن خیلی بهتره،
بهتر میتونن کشن.
برن پلوی کسانی که سابقه طولانی تر در کشت گیاهان دارویی داره. من جنوب خراسان اغلب دیدم تو باغها بین ردیف‌ها گیاهان دارویی میکنن که درسته. بتونن واقعا از اون از زمینشون حداکثر بهره رو ببرن. و اینها همه اطلاعاتی است که میتونه به کشاورز کمک بکنه و هم از نظر اقتصادی بتونه واقعا چالش های مواجه نشه باهاش، هم این که بتونه در آینده مشتریار خوبی رو داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات راهنمایی که کردین. انشالله که شنونده خوبمون هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. شما رو به خدا بسپاریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی ممنونم که مجله کشاورزی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که همکار خوبم خانم مهدوی در خبرهاشون خوندن در رابطه با افزایش قیمت سیب زمینی صحبت کردن، ما هم می‌خوایم در این بخش به این موضوع بپردازیم و صحبت می‌کنم با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، در رابطه با همین موضوع افزایش قیمت سیب زمینی. آقای کارگر سلام، روز شما بخیر و خدا قوت.
علیکم السلام خانم سرازی، وقت شما، همکارانتون و شنوندگان بخیر باشه.
متشکرم. مطمئنن مهمترین سوالی که به ذهن شنونده های عزیزمون میرسه اینه که چرا سیب زمینی افزایش قیمت پیدا کرده؟
بله کاملا درست هم هست. ما این سیب زمینی رو از حدود 3 ماه پیش برنامه‌اش تقریبا مشخص بود، چون زمینی کاش کمتر بود و ما اینو به طی نامه‌ای به اتاق اصناف اعلام کردیم. حالا خبرایی هم که صحبت میکردیم گفتیم که آقا سیب زمینی امسال زمینش نسبت به پارسال خیلی کمتره و به همین دلیل حداقل کاری که میتونیم بکنیم از بقولی جلوی افزایش صادراتش رو بگیریم. حالا یه بخشی خوب قرارداد بستن، ولی اونایی که قرارداد نبستن و کف میدون تهیه میکنن این خروج رو به قولی مدیریت کنن.
بله، خب چرا از قبل برنامه برای مدیریت ذخایر سیب زمینی انجام ندادید که بعد به این مشکل برخورد؟
خب این انتقادیه که بنده هم دارم نسبت به همیشه و همیشه این انتقاد رو از جهات کشاورزی کردم، چون به قولی متولی اصلی این موضوع برمیگرده به جهات کشاورزی که پیشبینی لازم رو باید انجام بده. اینکه ما اینه که نظارت بر قیمت ها و فروش سطح شهر باشیم از با اون سود مطلب، اما بسترش رو باید جهات کشاورزی هماهنگی ها و پیشبینی ها باید قبلا به قول فرمایش شما انجام بشه.
به نظر شما صادرات سیب زمینی هم به کشورهای دیگه ممکنه که روی این افزایش افزایش قیمت اثر داشته باشه؟
صداتون رو نداشتم، خواهم صداتون بفهمه یه بار دیگه.
گفتم که آیا صادرات سیب زمینی هم روی این موضوع افزایش قیمت اثر داشته یا نه؟
بله، اصلا یکی از دلایلش، خب چند تا دلایل داشته که یکیش هم همین صادرات. وقتی که ما زمینه رو کم داریم، خب باید صادرات انجام نشه. ولی وقتی که هم کمه هم صادرات انجام میشه، خروجیش همین که قیمت الان در سطح شهر به من خبرات گوش من میسه آقا تا 60 تومن هم در سطح شهر فروخته میشه. بعد من هم اشراف دارم چون نظارت میکنم، من هر هفته یه بار سطح شهر رو دارم رصد میکنم. ولی متاسفانه خب این بحث گران فروشی نیست، بحث گرانی این موضوع هست و این در مبدا اتفاق میفته و ما یه میانگین قیمت داریم که کشف قیمت بهش میگیم، هر هفته چاپ میشه. اما فروش اصلی کالا توسط فاکتوریه که در میدان صادر میشه. یعنی وقتی که الان من آخرین روزی که چهارشنبه ساعت کاری بود تا 45 تومن گزارش های شفایی من بود که از میدان مرکزی بود، خب سود مطابقم که لاز کنم بین 55 تا 60 تومن میشه. خب پس ما در نتیجه میدونیم که این گرانی باره و این یا حالا تو بحث دیگری، خب در شهرداری من همیشه میگم آقا خبر نباید کاذب باشه، باید ما واقعیت ها رو به مردم بگیم. مثلا مدیر عامل شهرداری بررسی گفته آقا 27 تومن ما داریم عرضه میکنیم، ولی وقتی که میرید در میادین شهرداری از 200 غرفه یه دونهشون سیب زمینی ندارن.
درسته، بله. حالا اقداماتی هم از سمت اتحادیه یا دولت برای تنظیم بازار سیب زمینی و کاهش قیمت انجام
خب
میشه؟
اتحادیه که نظارت بر قیمت ها رو داره، ولی به ما چیزی محول نشده. ما خب وظیفه‌مون اینه برای تنظیم بازار مثل سابق بحث لیمو شیرین، لیمو ترش و هویج در اون دوران کرونا بود که به ما محول میشد، حتی سیر و زنجفیل بود که ما اینا رو آوردیم به قولی تنظیم شد. یعنی ما ارزش رو به عهده اتحادیه افتاد و اتحادیه تنظیم کرد، حالا پس در سطح شهر تنظیم شد و خدا رو شکر به ثبات رسید. حالا به ما چیزی محول نشد.
بسیار خب، متشکرم، خیلی ممنونم از توضیح شما و خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا حافظ. خب همچنان در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و برنامه مجله کشاورزی. در خبرها داشتیم که ایران به 80 کشور خرما صادر میکنه و میخوایم در رابطه با این موضوع هم در برنامه امروز صحبت کنیم. همکاران در تلاش هستن تا ارتباط برقرار بشه و بتونیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. ارتباطمون برقرار شه و صحبت کنیم در رابطه با موضوع خرما، میریم به پاورقی برنامه و واکاوی میکنیم وضعیت گوشت در بازار رو و صحبت میکنم با آقای افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سباک کشور. آقای صدر دادرس سلام، روز شما بخیر.
خدمت شما، همکاران محترم و هموطنان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالا با توجه به شرایط فعلی بازار گوشت بفهمه که چه عواملی باعث شده که همچنان وابستگی زیادی ما
بزنخواه من صداتون رو خیلی خوب ندارم.
خب همکارانم تلاش میکنن تا صدای من بهتر به گوش شما برسه. الان صدا رو مناسب دریافت میکنید؟
یه مقداری پارازیت داره صداتون.
این احتمالاً از گوشی شما باشه، چون ما موضوع پارازیت مربوط به
یه لحظه اجازه بفرمایید من جا عوض کنم، شاید شرایط بهتر بشه.
بسیار خوب. خب میخوام در رابطه با وضعیت گوش در بازار با شما صحبت کنیم.
بله.
الان صدای منو بهتر داری؟
بله الان بهتر شد.
بسیار خوب. با توجه به شرایط فعلی بازار گوشت، چه عواملی باعث شده که همچنان وابستگی زیادی به واردات نهاده ها مثل ذرت و جو داشته باشیم؟ آیا برنامه برای کاهش این وابستگی دارید؟
بله، عرض کنم خدمتون، ببینید نهاده های دامی خب به دلیل اینکه خب شرایط کشاورزی در کشور ما شرایط خاص هست، مستظرید ما یک کشور کم آب هستیم و با توجه به محدودیت هایی که در آب داریم و در زمین کشاورزی داریم، چون خب همه اراضی ما هم قابل کشت نیست، این است که کشت خیلی از محصولات کشاورزی در سرزمین ما بر اساس اولویت ها انجام میشه و اولویت اول کشت گندم هست و بعد سایر محصولات. برای همین اساس سطح زیر کشت جو و که نهاده اصلی مورد نیاز برای تولید گوشت هست خب کمتره و ما ناچاریم بخشی از این نیاز کشور رو برای تامین نهاده مورد نیاز پرواربند هامون، دام هامون، چه دام های شیریمون و چه دام های گوشتیمون از خارج وارد کنیم. در یک بازه حدود 10 ساله ما 3.3 میلیون تن از نیازمون رو در داخل کشور تامین کردیم و در همین مقطع حدود 2.2 میلیون تن رو به صورت میانگین، البته به صورت سالانه عرض میکنم، از خارج وارد کردیم. اما در مورد ذرت شرایط فرق میکنه. ذرت یک گیاهی هست که نیاز داره به آب زیاد و همونطور که عرض کردم به خاطر محدودیت منابع آبی ما مجبوریم که بخش اعظم ذرت مورد نیاز کشور رو از خارج وارد کنیم. میزان تولید در داخل کشور در همون مقطع 10 ساله که خدمتون عرض کردم حدود 900,000 تن تا 1,000,000 تن بوده و ما بقیه ذرت مورد نیازمون رو واردات داشتیم و از خارج از کشور وارد کردیم. در سال 1402 حدود 10 میلیون تن ما نیاز به ذرت وارد کردیم و در مقطع 9 ماهه سال جاری هم مقدار واردات ذرتمون 7,212,000 تن بوده.
الگوی تولید در محیط های کنترل شده مثل دامداری های صنعتی چقدر میتونه به بهره وری بالاتر در صنعت دام کمک کنه و اتحادیه برنامه‌ای برای تشویق دامداران به این روش ها داره؟
ببینید مهمترین بحث برای بهره وری کاهش قیمت تمام شده است. یعنی ما اگر در زمینه تغذیه، در زمینه مدیریت تغذیه، در زمینه مدیریت تولید مثل و در خصوص مدیریت بهداشت بتونیم تولیدمون رو بهره‌ور بکنیم، خب به تبع قیمت تمام شدهمون رو کاهش خواهیم داد و این کاهش قیمت تمام شده باعث این میشه که مصرف کننده های ما بتونن راحت‌تر و با قیمت ارزان‌تری تولید رو خریداری کنن. اما یک مسئله داریم، یک گلوگاه داریم و اون همین است که افزایش بهره‌وری نیاز به این داره که تولید کننده ما، دامدار ما، برای بالا بردن هر کدوم از این ستا رکنی که عرض کردم خدمتون و هر کدوم اینها هم به نوبه خودش یک به اصطلاح شرایط مفصلی رو میخواد، باید هزینه کنه. هزینه کردن در شرایطی امکان پذیر هست که تولید کننده وضعیتش خوب باشه، یعنی پول تو جیبش باشه و این کار رو انجام بده. در شرایط کنونی که تولید کننده ما مشکل داره، دامش رو نمیخرن و هزینه تولید و هزینه تمام شده بالا هست، مردم هم توان خرید ندارن و در نتیجه اون تولیدش جذب بازار نمیشه و با سختی میتونه این رو بفروشه، خیلی کمتر پیدا میشن تولید کنندگانی که برن به سمت فعالیت هایی که بتونن بهره وریشون رو افزایش بدن. خب در این شرایط ما و دولت باید بریم به سمت این که مردم رو در درجه اول توانمند کنیم، مصرف کننده هامون رو تقویت کنیم که بتونن خرید انجام بدن. بازار که رونق بگیره و شرایط تقاضای بیشتری برای تولید تولید گوشت فراهم بشه، خب در اون صورت میتونیم بریم و برنامه های افزایش بهره‌وری رو در بخش تولید پیاده کنیم. در حال حاضر اتحادیه کاری که داره انجام میده، حالا جدای بحثی که ما رو افزایش بهره‌وری تولید داریم و برنامه هایی که اونجا هست در زمینه هر کدوم از اون سه رکنی که خدمتون عرض کردم و داریم این رو بین دامدارامون تشویقشون میکنیم، ترویج میکنیم که بیان و این فعالیت ها رو انجام بدن، که خب عرض کردم متاسفانه با استقبال خوبی هم روبرو نیستیم. در این حال ما یک سری پیشنهاداتی رو برای افزایش قدرت خرید مصرف کننده هامون به دولت و دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، در همایش‌ها، در سمینارها، به صورت مکاتبات جداگانه، که امیدوارم دولت محترم و وزارت جهاد کشاورزی مطالب رو در نظر داشته باشن و توی برنامه‌هاشون بگنجن.
ان شاءالله. متشکرم از شما و وقتی که گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت داریم و شما رو به خدا می‌سپارم.
خیلی متشکرم. وقتتون بخیر.
خداحافظتون. خب فرصت نشد که ما در برنامه امروز به موضوع خرما بپردازیم. انشاءالله همکارانم در روز یک شنبه به این موضوع خواهند پرداخت. اگر علاقه‌مند این حوزه هستید حتما روز یک شنبه مجله کشاورزی رو همراهی کنید. به پایان برنامه مجله کشاورزی امروز پنجشنبه رسیدیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وقتی دیگر باران نبار، باران نبار،
رضا خان یک سفر خارجی و ندرفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و اونها این دوروبری‌هاشون بودن. بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و از 14 دیگه اجباری شد و اینا.
بقول عدمی هم آمان جان هم میگفتش که ما
دیگار رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندان شیرشون رو بدوشونن. وقت چند نفر جلوشون رو گرفتن، این هم دور زدن این کوچه اون کوچه که به حساب دو سره این نشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آژان و پاسبان و که رو سره رو میکشیدن و فران. چون که من رفتم مدرسه به بچه ها گفتم بابام رفته حبس. به من از این گفتم هفته حبس کدن چی کار کرده رفیقام؟ خب این برای من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستی بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستید؟ اون سوالی که اونا میکردن که چیکار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد، که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آقا تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا داستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. من اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن. اینها
تو روستان که میدونی چادر زیاد اون موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه به اون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بنبست، رفتن توی کوچه بنبست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن روسریشون. مامان جان مثلا روسریشا که در آوردن، این به خواب جای روسری نه چادر نه چیزی نداشته دیگه، این دیگه رو به جای روسری کرده روسریش.
مرحوم آجام چیز تنظم داشتن، یه برته بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن گفتن فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونم تعجب کردن که آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم به مسخره گرفته دادگاه گفتن فاتحه 17 نفر از حالا بخونیم.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست دوم ماه، یعنی از شب اول محرم شروع میشه دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شده مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضا شاه صحبت کرده، تاونش هم داده، 3 سال تو زندان بود و ممنوع الخروج هم بودن.
میگه تا خبر میدادن یکی اون اول روستاوای میساده، تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغا رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا
ممنوع الخروج بودن، که یعنی اگر یک هفته هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنه که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفقین ایران را اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده. متوجه شید؟ من اونجا هم 2-3 هفته بود نرفته بود دفتر را امضا بکنه، یک اون پاسبانی که دنبال این کار میامد یا آجاد نیومدین این دفعه 3 هفته است که نیومدین، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن. که حاجم هم گفت بابا لوتی دنبکشو برداشت فرار کرد، شما هنوز دارین میرخصین. متوجه شدی؟ رضا شاه رفت که دیگه تموم شد دیگه مسئله دیگه. حالا تا آمدی میگید درمدی دفتر امضا بود.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نهدی در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایی واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایی ها دیده بشه.
افشان شد، گل افشان شد کنار تو کنار من، گل افشان شد گل افشان شد کنار تو کنار من. صبا آمد صبا آمد که گل ریزد گل افشاند، جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی گل، جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی گل.
گل افشان شد گل افشان شد